وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن حكم العقل بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع لما كان قطعيا وحجيته تكون ذاتية لا يعقل تخطئة الشارع لهذا الحكم إذ يقول بالمعان إلى التناقض حيث نطق الكتاب والسنة بحجية حكم العقل القطعي. وقلنا هذه المسألة من المبادئ الأصولية لابتناء كثير من المسائل الأصولية العقلية على الحجج العقلية. من هنا قسمنا الحجج التي هي موضوع علم الأصول إلى الحجج العقلائية المحاورية وغير المحاورية والعقلية والشرعية. الحجج العقلية كلها تبتني على المقدمات العقلية وأحكام العقل المستقل وغير المستقل. من هنا المواد العقلية من أهم مبادئ علم الأصول. ثم إنه المعروف بين الفلاسفة والحكماء أن العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يفعل كليا أو جزئيا، والعقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم. والحسن والقوة في مسألة التحصيل والتقويه العقلي يعني حكم العقل بالحسن والقوة بالتحسين والتقويه، إما يكون من أجل أو يراد به الكمال والنقص. يعني إذا نقول مثلا العقل يحسن هذا الفعل أو يحكم بحسنه، يكون المراد أن العقل يدرك كماله، يدرك أنه كامل أو يدرك أنه ناقص. هذا أحد المعاني التحسين والتقبيه. والمعنى الآخر أيضا يندرج في الإدراك العقلي من التحسين والتقبيه، هو بمعنى إدراك العقل كون هذا الشيء ملائما للتب أو منافرا، ثم من أجل ذلك يحكم بأنه حسن أو قبيح. هذان القسمان في الحقيقة يندرج إلى الإدراك العقلي. لكن أيضا التحسين والتقبيه يكون له أو يراد بهما معنيان آخران، أحدهما المدح والذم من أجل أنه مثلا مما تطابقت عليه آراء العقلاء أو جرت عليه العادة. مثلا هذا لا يندرج في حكم العقل، وفي الحقيقة يكون من قبيل المشهورات التي تطابقت عليه آراء العقلاء أو العاديات مما جرت به العادة. و من أجل ذلك يفترق يعني الحكم الصورتين. قال بعضهم إن التحسين والتقبيه العقليين من قبيل القضايا المشهورة. القضايا المشهورة ما هي؟ ما تطابقت عليه آراء العقلاء إما كلهم أو بعضهم. وفي اصطلاح المناطق أن المشهورات القضايا المشهورة قسيم لليقينيات، واليقينيات في الحقيقة منشأها البديهيات، و قسم البدیهیات الى ستت اقسام، ولیکن مباد الحجه قسموها الى ثمانیت اقسام من تلک الاقسام الغذای المشهوره و من تلک الاقسام الحدسیات و المذنونات و الى آخر. و علا ایهالین هل یکون التحسین و التقبیه و حکم العقل بالحسن و القوب من قبیل القضای المشهوره المندرجه فی ما تطابقت علیه آراء الاغلا من دون ان یدرکه العقل او یکون للعقل فی حکم مستقل ام لا. مقتضی التحقیق و تأمل ان حکم العقل بالحسن والقوب في الحقيقه يندرج في اليقينيات وذلك لما نجد في انفسنا من حكم العقل القطعي بحيث لا نرتاب في ان بعض الافعال حسنا يحكم عقلنا بحسنه لانه يراه كمالا ويحكم يستقل به تحصیل الکمال، به لزوم تحصیل الکمال و ایضا یدرک بعض الافعال لانه یراها نقصانا للنفس او یرا فاعله ناقصا او فعله نقصانا من اجل ذلك یذمه، یعنی لا نرتاب ان عقلنا عقولنا یحکم به مدح بعض الافعال لأنه يراه كمالا للنفس. وأيضا نجد في أنفسنا أن عقلنا يضم بعض الأفعال يحكم بقبهه لأنه يراه نقصانا. هذا لا ريب فيه، يعني ليس حكم العقل هذا ذنيا ولا يندرج في المشهورات بالمعنى التي فسروه مثلا بأنه مجرد تطابق آراء العقلاء من دون أن يكون حكم العقل فيه. لا، حكم العقل في هذا المجال أمر وجداني نجده في أنفسنا وله مصداق واقعي واقع خارجي، فليست مجرد القضايا المشهورة حتى يقال بأنه لا حكم للعقل في حسن الأشياء من حيث هو، بل الحسن والقوب دائما يدوران مدار تطابق آراء الأغلاء. ليس هذا بصحيح. نعم، بعض مصادق الحسن، بعض الأفعال الحسنة نعترف بأن حسنها إما لجريان العادة أو تطابق الأغلاء على فعله مثلا، لكن ما يدركه العقل من الحسن والقوب هذا يندرج في حكم العقل. يعني بعض الأفعال الحسنة والقبيحة لا ريب أن للعقل فيها حكم، ليس هذا معنى كل ما يكون حسنا للعقل فيه حكم، لا، في الجملة لا ريب ولا شك نجد في أنفسنا أن بعض الأفعال الحسنة والقبيحة للعقل فيها حكم في الجملة. كلامنا في هذا القسم نقول العقل إذا حكم بحسن شيء حكما قطعيا هذا الحكم حجة ذاتا، ويمتنع أن ينفي الشارع حجيته إذ يقول إلى التناقض في كلام الشارع. عرض میکنم که در بحث دیروز عرض کردیم حکم عقل به ملازمه بین حکمش و حکم شرع به دو طرف قضیه که دیروز توضیح دادیم به این معنا نیست که حالا اگر شرع حکمی داشته باشد مثلا به حرمت خمر، حالا عقلم در خصوص حرمت خمر حکم مستقل دارد. این معنا رو بعضی گفتن که آیا مراد اینه؟ خب قطعا مراد این نیست. واضح هست که عقل حکم مستقلی در مورد به اصطلاح زن شرب خم ندارد،
یا بسیاری از محرمات شرعیه. عقل حکم نداره، توقیفی هن اینا، این که واضحه در توقیفیات شارعه، چه واجباتش چه محرماتش، عقل اصلا حکم نداره. معنای این حرف این است که چون عقل این محرمات و این واجبات رو، این اوامر و این نواهی رو از مصادیق امر صادر از حکیم علی الاطلاق میبیند، امر صادر از اون منعم به نعم اصلیه میبیند، امر و نهی صادر از من به یده العقاب الدائم میبیند، من هو مالک الحقیقی میبیند. به خاطر این که چون آحاد این دستورات امر و نهی رو مصداق اون میبیند، حکم مستقل دارد به وجود کی؟ آقا طاعت ذات باری، به همون ملاقاتی که دیروز عرض کردیم. در آحاد موارد امر و نهی بلا فرق بین المحرمات و واجبات، عقل اینجا حکم داره، میگه یجب طاعت المولا فی هذا الامر فی ذاک الامر فی هذا الامر، سواء کان علی نحو کلی باشه، حالا بدون من کلی بگرد، یا در خصوص مورد خاصی واقعی امر شارع رو چیکار بکنه؟ آقا احراز بکنه، فرقی نداره، در بین مصادیق باشد یا اینکه بفرمایید که کلیات باشد، چون همه اینها مندرج میشه تحت اون حکم چی؟ آقا کلی عقلی که تقریب کردی. این به این معناسی ملازمه اتفاق فرمودی؟ خب این ملازمه حکم هم قطعیه، چون مقدماتش قطعیه هست، منتهی میشه به نتیجه قطعیه بلا شکن ولا ریب، و نفی حجیت این هم سر تناقض در میارد. یه تقریبی که دیروز اشاره کردیم تکرار نمی کنیم، یه تقریب دیگری هم باز میتونیم این تناقض رو بگیم. چطور؟ چون خود کتاب سنت در آیات متعدد به صراحت و در روایات حکم به حجیت عقل کرده، بکه و آقل و بکه و فیل افن لکن ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. افلا تعقلون یعنی چی؟ یعنی قطعا باید عقل حجت باشد تا این افلا تعقلون معنا پیدا بکند، و الا اگر حجت نباشد که اصلا معقول نیست که بگید افلا تعقلون. توجه فرمودی؟ خب این جای شک نیست، آیات روایات فراوان زیاد. خود شاره وقتی گفت حکم عقل حجته، حالا اینجا بیاد حکم عقل قطعی رو بگید، اینجا حجت چی آقا؟ نداره، این تناقض نیست؟ تناقض دیگه. مگر اینکه حکم عقل قطعی چی آقا؟ نباشد. بله، لذا ما میگیم که حکم عقل ظنی در شریعت حجیت چی آقا؟ ندارد. تفضل.
من التطبیق هو حکم او الکشف و الحکم العقل یکشف او یحکم
العقل یحکم به حسن شی و قبح شی اذ یدرک انهو کاملون او ناقصون او ملائمون لتب او منافرون یحکم و هذا الحکم کلیون. مثلا العقل یحکم به حسن کل ما یکون ناس ان للبدن، به حسن شربه او فعل کل ما یکون نافعا للبدن، و کل و یحکم به قبه کل ما یکون ظلما. مثلا ثم فی المصداق الخاص الجزئی ایضا له ادراک و حکم به ان هذا ممنوع قبیح. چرا؟ چون این رو مصداق اون کلی میدوند دیگه. بله، لذا اگر کسی شما بگد که آقا در این خصوص عقل حکم دارد، بهش نگید که آقا عقل در جزئیات حکم ندارد، نه عقل کلی حکم دارد، ما چیزی رو مصداق اون میبیند. توجه فرمودی؟ بله بله.
عقل قطعی که متعلق به حجت نیست،
بله.
عقل ظنی که متعلق به حجت نیست،
نیست. بله،
اطمینانی چی؟
عقل که بفرمایید اطمینانی به اصطلاح بستگی دارد که اگر چنانچه نوع عقلا به این وسوق برسند، وسوق نوعی که
نوع عقلا به وصول برسند در شرع حجت است. ما در جاش مفصل اثبات کردیم، استشهاد کردیم به نصوص مختلف در ابواب متفرق فقه که شارع مقدس اطمئنان که یعنی وسوق نوعی باشد رو تقریر کرده، این حجیتش رو. البته عقل یا حکم دارد یا ندارد. اگر حکم قطعی داشته باشد چی میشد قطع؟ اگر نداشته باشد میشه ظنی. دیگه وسوق و اطمئنان در مقوله حکم عقل ها ندارد، یدور بین قطعی و بین چی آقا؟ ظنی. وسوق اونجایی راه دارد که عقلا بر اون مشق کرده باشن، عقلا برش عمل کرده باشن. مثل بفرمایید که حالا خبر صدقه، که این عقلای عالم عادتشون بر عمل به خبر صدقه هست، لذا نوع عقلا به خبر صدقه چی میرن آقا؟ بله وسوق دارن. این میشه مثلا مفید وسوق نوعی. عقل یا حکم دارد یا نداره؟ از دار که خالص نیست. اگر حکم قطعی داشته باشد مستقل، خب میشد یقینی قطعی. اگر نداشته باشد دیگه معنا نداره وسوق بگیم، میشه ظنی دیگه. توجه فرمودی؟ مگر اینکه این وسوق از ناحیه دیگری کسب بشد، از ناحیه بنا و بلا جریان عادت و چیزای دیگه. بعد خب
بنا نلا ما قلت فالعقل يحكم على الله
العیاذ بالله، العقل کیف یحکم علی الله تعالی؟
بنا علی ما قلت فلا بد ان یحکم، یعنی علی الله ان یفعل کذا، علی الله ان یکون عادلا.
نعم یحکم به لزوم العدل، ولما یرا الخالق سبحانه و تعالی عادلا من اجل ذلك یحکم به لزوم کونهی به مقتضی العدل. ولما یرا الخالق سبحانه و تعالی حکیما یحکم بان افعاله لابد و یجب ان یکون به مقتضی حکمه. این به معنای این نیست که خدا تکلیف میکند، نه. این میگه این خدای حکیم مستحیل است که از او ظلم صادر شود، ممتنع میبیند فصول صدور ظلم رو از او، چون با اون تعریفی که از خدا کرده و صفات جلال و جمال رو برای او به برهان اثبات کرده است، دیگه مستحیل میبیند صدور قبیح رو، صدور ظلم رو. بعد از این بابه اگر اجازه بفرمایید من این بقیه سوالات رو در خدمت شما هستم در خارج از جلسه. بله تا اینجا اینجوره. معروف بین فلاسفه آقا این است که عقل عملی عبارت است از ادراک العقل ما ینبغی ان یفعل، یعنی هر باید و نبایدهایی را، باید و نبایدهای فعلی را، عملی را که عقل ادراک بکند، این رو اسمش میگن عقل چی آقا؟ عملی. این آدرس دادی مراجعه بکنید به این صفحات، من همه اینها رو هم مراجعه کردم مفصل و در اونجا در بدایع بعضی از عباراتشون هم آوردیم، شما به این مصادر مراجعه بفرمایید. اما عقل نظری چیه؟ ادراک العقل ما ینبغی ان یعلم، مثل اجتماع استحاله امتناع اجتماع ضدین، امران متضاد المتضاد چی میگد؟ امران منافران بینهما غایت المنافره لا یجتمعان ولکن یرتفعان. حکم به استحاله اجتماعش دارد. نقیضان چی؟ حکم به اصطلاح استحاله هم ارتفاع همامن و هم اجتماع همامن. یعنی عقل اینجا حکمش چیه؟ این است که او فی نفسه، در نفس الام، فی سوق الواقع، اصلا وجود چنینی را مستحیل میبیند، وقوع چنینی را چی آقا؟ مستحیل میبیند. توجه فرمودید. حالا یا این استحالهش استحاله وقوعی هست، مثل اینکه مستحیل میبیند که انسان بال در بیارد، پر بزند برد هوا، چون این رو استحاله عادی میبیند، یا اینکه عقلی میبیند. همون دو تا مثالی که زدیم اصلا فی نفسه، فی نفس الامر اصلا چنین تحققی رو این مستحیل میبیند، ولو در واقع خارجی هم نباشد، در سوق ادراک نفسی و ذهنی و عقلی باشد، حتی ادراک این اجتماع متناقضین رو هم چی آقا؟ مستحیل میبیند. این میشد به اصطلاح عقل نظری. این ماه نلوفی که ما میگیم حسن قبه عقلی، همه اینها مربوط میشد به اون بفرمایید که عقلش آقا خب این از این جهت حسن و قبح افعال به چه چیزایی است آقا؟ تارتن ریشه در ادراک عقلی دارد، اینجور که تقسیم کردند و گفتند. من آدرس دونه دونه اینها رو خدمت زین نوشتیم. یکیش این است که ریشه در ادراک عقلی دارد. چطور؟ عقل ادراک میکند کمال و نقص رو بالوجدان، میدوند کمال به چی میگن، نقص هم چی آقا به چی میگن. چون این رو کمال میبیند حکم میکند به حسنش، و چون او رو نقص میبیند حکم میکند چی آقا به قبحش. و یا منافر، این کمال و نقص که زیاد هستیم، مثل فرض ظلم رو نقص میبیند، عدل رو کمال میبیند، صدق رو کمال میبیند، کذب رو مثلا بفرمایید که نقص میبیند، قتل رو یا قتل که از مصادیق ظلمه، فرض کنید که حالا از صدق و کذب بگذارید، از عناوین مثلا فرض احسان رو، احسان رو مصداق کمال میبیند. توجه فرمودی اینطوری. و امساک رو یعنی صد از احسان و اون ظالم بودن و علیه مظلوم بودن، این رو هم مثلا قبیح میبینه. چرا؟ چون این رو نقص میبینه. خلاصه این ادراک کمال و نقص امر وجدانیست برای عقل. همین ریشه میشد برای حکم حسن و خوب. این منشأ یک منافرت و ملائمت طبعه. مثلا اینجا مثال اینجور دادن که مثل فرد شرب اندل اتش، انسانی که تشنه هست آب که میخورد یک لذتی احساس میکند، انسان گرسنه وقتی که غذا میخورد یک لذت، یک ملائمتی با تب مثلا احساس میکنند. توجه فرمودید. و برعکس اگر یک چیز تلخی رو به انسان بدن، انسان احساس چی میکنه آقا؟ منافره میکنه. اینه میگه بده، اونه میگه چی آقا؟ خوبه. این حکم عقل به بدی یا خوبی به حسن قوم، یک منشأش ادراک ملائمت لطب و المنافره لطب هست، که اینم یک منشأشه.
خب
نه منشأ، یعنی در واقع به اون بر میگرده. به عبارت دیگر حالا چرا عقل حکم به حسنش کرده اینجا؟ چون ادراک ملامتش کرده. بعضی هم گفتم به معنای ادراک به اصطلاح بفرمایید که ملائمته. نه، اصح اینه که بگین که منشأشه، چون حکم به حسن یه مقوله هست، ادراک ملائمت یه مقوله ماهیت دیگری. اون در رتبه متقدم این قرار دادم. هر چیزی که تقدم رتبی داشته باشد در مرتبه چی هست آقا؟ علیته. لذا اگر تعبیر بکنیم به این که منشأ این قسم از تحسین و تقبیح عقلی ادراک ملائمت و منافرت طبع هست، این احسن و اقرب به قاعده هست. التفات فرمودی؟ بله.
آیا برای تفاوت پیدا می‌کنه که منشأش چیز خارجی باشه
حالا عرض میکنیم کدوم مشهورات میاد عرض میکنم، اجازه بدید. به یکی از اون اقسام دیگرم گفتن که آقا معنای حسن و خوب ادراک نیست، مدح و به اصطلاح ذمه. مدح و ذمه به اصطلاح که مثلا ظلم رو مدح میکند، ذم میکند مثلا عقل رو، به اصطلاح عقل بفرمایید که عقل رو مدح میکند. مثلا معنای تحسین یعنی مدح، معنای ادراک نیست، اینجور گفتن خود مدحه. خب از اینا سوال میشه که بفرمایید که منشأ این مدح چیه؟ باز برمیگردد به همون حکم چی آقا؟ عقلی. البته بسیاری از مواردی که عقل مدح میکند، تحسین میکند، تخبیر میکند، ریشه در حکم عقلی چی آقا؟ نداره. جریان عادت هست، تطابق آراء عقلا هست، و عوامل دیگر مثل فطری بودن هست، توجه فرمودید، و جبلده و فطرت غریزه، موافق غریزه بودن هست. خب اینا عوامل دیگری هم دارن. منتهی مراتب جای تردید نیست که بخشی از این تحسین و تدبیر ریشه در چی داره آقا؟ ریشهش منشأش همون ادراک کمال است و ادراک نقص. و اون وقت این چند قسم هست که عرض کردیم خدمت شما، بعضی هم ریشه در عادت دارد. این قسمتی که مربوط به همین مسئله ادراک کمال نفس و ملائمته، اینو گفتن از قضایای مشهوره است. یعنی در این حال از این تحسین و تقبیح عقلی که به معنای ادراک کمال ملائمت هست به معنای اینچنی نیست، اینو گفتن از قبیل اصطلاحا قضای مشهوره است و یعبر آنها به تعدیبات صلاحیه. و قضای مشهوره رو کی تعریف کردن؟ قضای مشهوره رو گفتن ما تدابقت علیه آراء العقلا جمیعاً او بعضاً، اینو تعریف کردن. اما خیلی مشهورات رو در اصطلاح حکما و فلاسفه قسیم یقینیات هست، نه این که قسمی از یقینیات باشد، در عرض یقینیات هست. و وجه فی ذلک این است که گفتن آقا اصول اصل و اساس یقینیات بدیهیات است. بدیهیات بر شش قسمه، البدیهیات علی ستت اقسام، مشاهدات و تجربیات و متواترات و حدسیات و فطریات، همه اینها یعبر عنها به یقینیات. منتها مشهورات در مقابل همه این اقسامه، داخل در هیچ یک از این اقسام ششگانه که گفتیم نیست. چطور؟ میگه شما نگاه بکنید، مبادع حجت، مبادع برهان، یعنی اون مبادعی که به اصطلاح این برهان و حجت بر اون مبادع مبتنی هست، توجه فرمودید، اون رو گفتن هشت قسمه. هشت قسمه جا آوردیم دیگه. یقینیات یه قسمش، مظنونات یه قسمش، مشهورات، وهمیات، مقبولات، مشتبهات، مخیلات. یعنی وقتی که عقلای عالم احتجاج میکنن، استدلال میکنن، این حجتشان که ریشه در عقل باید داشته باشد، یا ریشه در فطرت، یا ریشه در تجربه، یا ریشه در وهم، یا ریشه در به اصطلاح مشهورات، یعنی ماجرت علیه عادت عقلا جمیعهم او بعضهم، توجه فرمودید، خلاصه اینا، یا در منافرات و ملائمات، اینا رو هشت قسم کردن. یک قسمش یقینیات، قسم دیگرش چی هست؟ آقا مشهورات. خب این مطلب شما الان داشته باشید، وقتی که در مقام تحسین و تقدیم میرسن میگن این از قبیل و قضایای مشهوره هست. بعضی اشکال کردن که آقا چطور میشه مشهوره که به اصطلاح اینا از یقینیات نیست، در مقابل یقینیات، قسیم یقینیات، در حالی که ما تحسین و تقدیم عقلی رو در نفس خودمون حکم یقینی میدونیم، برای عقل میبینیم این رو. به نظر میرسد که این اشکال وارده، کاملا درسته. و این که به این اصطلاح مشهوراتی که الان این تقسیماتی که بر اساس تقسیم مناطقه و حکم الان عرض کردیم خدمت شما، ما تحسین و تقویه عقلی رو از قبیل مشهورات بدونیم، این رو ما اشکال داریم و قبول نداریم اصلا. میگیم وجدان ما مکذب اینه. چطور؟ برای اینکه ما بسیاری از افعال رو کمال نفس میدونیم، عقل انسانی، یعنی میبینیم در نفس خودمون که عقل ما بعضی از افعال رو کمال برای نفس میبیند، لذا حکم به حسنش میکنه. و این حکمش حکم قطعیه، شک نداره که عدل چی هست آقا؟ حسنه. چرا؟ چون عدل رو کمال برای انسان، لذا برای ذات باری عدالت اثبات میکند، چون او مستجمع جمیع صفات کمال هست و نمیتوند نفس در ذات او چون راه پیدا بکند، لذا ظلم در ذات او راه ندارد، چون ظلم در ذات باری نفس میبیند، لذا شک ندارد که عبد مصداق کمال نفسه. یعنی حکم او به حسن عبد از مقوله ادراک عقلی است که عقل ادراک میکند که هذا کمال للنفس. حکم او به اصطلاح ذم و به تقبیح ظلم از باب این است که ظلم رو چی میبینه آقا؟ مصداق نفس میبیند، فلذا شک نمی کند. وقتی که حکم القطعی بود داخل در چی میشه آقا؟ بله، یقینیات میشه. این است که این اصطلاح به این تعریفی که گفتیم اشکال وارد هست. تا بعدن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت آیون هستیم. بفرمایید. صلی الله علیه و آله و سلم.